تکبیش گشتنی اندکن جورو میگری
نا حضر بیلدر حول ارده بارن در
نیدر بابا
بدیو یکی بستان کمر گفتران بیرار
زمانه
مردم برسن
پتنامی داتخان
گوگی خرقم حیاب راسته حیاب سپاسداره حیاب خرق حیاب مواندک منشنی حیاب سنده.
اگر شنونده‌های ما قسمت قبلی رو گوش کرده باشن و در پلتفرم‌های مختلف دیده باشن می‌بینن که تعداد خیلی زیادی دیدگاه‌های شنونده و نظرات سوالات جمع شده که بعضیش در همونجا بهشون پاسخ دادیم. این بار تصمیم گرفتیم بخش 39 رو اختصاص بدیم به پاسخ دادن به سوالات شنوندگان. بنابراین موضوعات متنوعی خواهیم داشت، با ما باشید. اینجا ما در استودیو هستیم با دوست همکارم مثل همیشه شهریار سیامی که سوالات مختلف رو ایشون مطرح میکنه.
خب مانی، این دفعه دیگه من سوالات شنونده هامون رو مطرح میکنم، اما خب قبل از اینکه شروع کنیم مانی، من یه توضیح بدم که البته حرفایی که بین خودمونم گفته شده، میدونیم همونطوری که هیچ نژادی به نژاد دیگری برتری نداره، هیچ زبانی بر زبان دیگری برتری نداره و ما هم اینو نمیگیم، مطلقا اینجوری نیست، درست میگم ما نیست؟
بله همینطوره دیگه، بله درسته، چون کسی هم که زبانشناسی خونده باشه اینو دقیقا متوجه میشه که همه زبانها ظرفیت کاملی دارن برای اینکه همه مفاهیم رو بتونن پوشش بدن، فقط باید روشون کار بشه. یه زبانی در سطح مثلا روستایی تر میمونه، یه زبانی میره جهانی تر میشه، بسیار چند نفر روش کار کردن، ولی اون ساختار خود زبانها قویه و میتونن همه چی رو از توش در بیارن بسازن. این که مثلا عربی سیستمش کامل فرق میکنه، سریشهیه و چندین باب داره و اینا، اون یه سیستم دیگه است. فارسی هم سیستمی داره که با پیشوند پسوند درست میکنه. اوایل مقاله مینوشتن که خب بنابراین فارسی برتره، میتونه لغات بیشتر درست کنه، عربی اینطور است و فلان. این در زبانشناسی درست نیست، یعنی هر زبانی قابلیت کاملی داره برای اینکه همه چی رو بتونه پوشش بده. برای من هیچ برتری و کمبودی وجود نداره، فقط اینه که خب یه زبانی محدودتر میمونه به خاطر مسائل سیاسی، یه زبانی مثلا جهانی تر میشه، فراقومی میشه، اینا دیگه بستگی به فاکتورهای دیگه داره. و مسائل نژادی هم حالا این بحث‌های ما بیشتر زبان بوده، اگه یه پادکست‌های جدایی باشه برن واقعا علمی بررسی کنن نژادی، می‌بینن که کاملا همه مخلوطن.
بله.
همه از همه جا ریشه دارن، هیچ برتری وجود نداره، همه به قول معروف هم حتی یه برادرخواهر میتونن درصد اختلاط نژادشون متفاوت باشه. خیلی بحث پیچیده‌ایه اینکه کسی باز این رو روش تمرکز کنه و جدا بخواد نتیجه گیری بکنه، اونم درسته.
بله کاملا درسته. و ما هدفمونم مانی دونستن تاریخچه زبانها، زبانشناسی، هویتمون رو بیشتر بشناسیم. همه کسانی که زبانهای مختلفی صحبت میکنن، حالا اکثریت مردم ایران زبانهای ایرانی صحبت میکنن، خب طبیعیه ما با زبانهای تمرکزمون روی زبانهای ایرانیه و زبانهایی که در ایران صحبت میشه مثل ترکی و زبانهای دیگری که مثلا میخوایم درباره صحبت کنیم، و این هدف ما هست. و یک موضوعی مانی، احتمال داره این مطالبی که ما میگیم که جمع‌آوری شده از مطالبیه که میدانی و تحقیق شده و منابع و مراجع، اینها در آینده مثلا عوض بشن بعضیاش؟
منظورت که
مثلا فرض کن یافته های جدید باستانشناسی چیز دیگری رو نشون بده؟
بله علمیه دیگه، هم در جریان معروف پژوهش میتونه نکته جدیدی بیاد و نشون بده که مثلا همین تمدن جیروف که یه بار صحبتش شد، اگه کامل کاوش بشه ممکنه کل اون تصویر ایران قدیم رو عوض بکنه.
بله
منطقه. خب در این مرحله کاوشی کمتری شده، بیشتر همون سومر و ایلام و اینا مطرح شد.
خب آقای محمد جعفری میگن من اهل محله گویم شیراز هستم، در لوحای گدی تخت جمشید نام گاوعنیش آمده به معنی شهر پهلوانان، ایش در ایلامی پسوندی به معنی شهر بوده، آیا ریشه این محله از آن است؟
اینکه پسوند ایش در ایلامی به معنی شهر بوده درسته، دقیقا خود شیراز هم بوده شیرازیش و نسخه دیگرش تیرازیش، یعنی همون شهر، شهر شیراز. ولی اینکه این گاوعنیش دقیقا ادامه اون رسیده باشه به گوییم احتمالش زیاده، چون گاوعیم بعد ایش میچسبه بهش، با گوییم خیلی نزدیکه، ولی خیلی کامل نمیشه مطمئن شد چون دوران خیلی طولانی از اون میگذره و تطبیق دقیق این مکانهای جغرافیایی سخته. بعید نیست میتونه باشه.
روحام عشقی گفته که داستان مهاجرت آریایی ها منسوخ شده، آریایی ها در واقع همین اقوامی بودن که حداقل 10,000 سال در این فلات زندگی میکردن.
درست نیست این، چون که به هر حال اون اپیزود رو اگه گوش کرده باشن توضیحات که من آوردم از کتاب مختلف و منابع اصلی نشون میده که آریایی ها به خودشون قومی که میگفتن آریا از آسیای مرکزی اومدن، گفتم در شمال شرق ایران مخلوط شدن به بعضی اقوام، بعد گسترش پیدا کردن در فلات ایران و اینطور نیست، هیچ نشون نمیده، هیچ مدرک تاریخی که این حرفشون رو ثابت کنه. اون قومی که از استپا اومدن در ادبیات ژنتیک بهشون میگن اقوام استپی، یک شناسه مشخص ژنتیکی داره. این الان بررسی جدیدی که هرچی میخونی میبینی که مثلا در ایران بسته منطقه داره، از 10% داریم خونه استپی به قول معروف یا همونی که آریایی حساب میشه توی ادبیات قدیمی تر، تا 30% 40% بستگی منطقه ایران و اروپا هم همینه، هر کشوری رو بررسی میکنن همین حدود هست. مثلا اقوامی که از استپ رفتن همین زبانهای هندو اروپایی رو به خودشون بردن، اسپانیا مثلا 10-15% داره، شمال ایتالیا مثلا 30% داره، جنوبش کمتر داره، همینجوری هست اینا کامل.
یعنی از نظر ژنتیکی هم ردپایی وجود داره،
وجود داره، ولی خب زبان ها همه شده همون زبان های هندو اروپایی.
بله. نوید مقدم در مورد خط سوال کردن، میگن که خط آرامی با خط سومری یکی نیست و یک موجود گفته که گفته شاید یه جاهای شما اشتباه کردین که پهلوی رو گفتین، مثلا فینیقی از پهلوی اومده یا پهلوی
و غیره رو من یه بار توضیح دادم که از آرامی اومدن. بعد دوستان متعددی نوشتن که فینیقی این وسط چی بوده داستانش. فینیقی به قول معروف مادر خط آرامی بوده، خط فینیقی. من دیگه اون پشت سرش نگفته بودم، خود آرامی از فنیقی اومده. فنیقی از یک خط قدیمی تر به نام سینایی اولیه اومده که مربوط میشه به شبه جزیره سینا در مصر و این باز ریشش میرسه به هیروگلیف مصری قدیمی تر. سومری همونجور که آقای نوید مقدم هم اشاره کردن جدا بوده، خط میخی سومری با هیروگلیف مصری از یه جا نیست، جداست. برای تصویر اصلیش همین،
یعنی میشه گفت مادر تمام خطا در حقیقت همون هیروگلیف مصریه. چون وقتی میگیم که فینیقی از اون سینایی از اون اومده و فینیقی از سینایی اومده و آرامی که دیگه تقریبا تمام خطوط بعدی از اون اومده از فینیقی اومده، پس نتیجه میگیریم
بله. بله اون اولم توضیح دادم که همین خطای قدیمی شکلاشون عوض شده به اینجا رسیده، خیلی هاشتی که به بنبست رسید هیروگلیف مصری زنده مونده در خطای امروزی.
تورج عارف پرسیدن که آیا کلمه تهران میتواند از تفران آمده باشد، یعنی جای گرم، تف به معنی گرم، جای گرم در ارتباط با آتش فشان دماوند؟
محتمل به نظر نمیرسه، چون ف تبدیلش به هر رایج نیست در کلمات مخرج آواها و تهران اگه بخوایم آواشناسی کنیم میتونه تگران بوده باشه و گهران بوده باشه، ولی تفران نمیشه، تفره با اینجوری به ارتباطی پیدا نمیکنه، این از نظر آواشناسی درست در نمیاد.
جواد قربانی چند جا دیدگاهشو نوشته، یک مورد پرسیده که در مورد تاتی قفقاز مداری که بیشتری خواسته بودن که میگیم که ارتباطی هم داره به فارسی و اینا.
بله در مورد تاتی قفقاز اتفاقا یک مدرک خیلی دست اول هست که خوبه که اینم ذکر بشه اینجور که دوست ما خواستن. این مدرک اولین کتاب تاریخ نوشته شده در مورد جمهوری آذربایجان اون منطقه است، نوشته عباس قلی خان باکی خانوف که خود ایشون اهل باکو بودن. این رو بعد از اینکه روسا اونجا رو گرفتن نوشتن، کتاب به زبان فارسی نوشتن به نام گلستان ارم. اولین تاریخ نگار جمهوری آذربایجان هست باکی خانوف و نویسنده بوده، زبانشناس، شاعر و به چندین زبان مسلط، عربی، فارسی، ترکی، آذری، روسی و زبان‌های اروپایی. ایشون برای نوشتن گلستان ارم خودش همونجور که میگه به صدها منابع رجوع کرده از زبان‌های مختلف و خودشون اهل باکو بوده، خیلی دقیق روستا به روستا توضیح میده زبان‌های اونجا رو و در مورد بعضی مناطق میگه که کلن مناطقی که الان جمهوری آذربایجان هست مخلوطی از، خودش میگه امتزاج اقوام، میگه نسل بومیان قدیم، منظورش همون جایی که توضیح میده همون آلبانی ها، یعنی آلبانی قفقاز، مردم مرتبط با داغستانی ها و و بقیه قفقازی ها مثل گرجی و چچنی اونا مرتبط بودن. اونا رو توضیح میده، میگه اقوام خیلی مختلف از فورس یعنی فارس اونجا، میگه اونجا بودن، تا ترک و گرجی و ارمنی و یهودی و عرب و همه رو نام میبره. صفحه 18 در مورد اون منطقه که ما قبلا هم صحبتش کردیم که تاتا بودن اینطور میگه: در حوالی شهری که انوشیروان متصل به سد دربند تعمیر کرده بود و آثار آن هنوز معلوم است، زبان تات دارند که یکی از اصطلاحات فارس قدیم است. معلوم می شود که ایشان اهل فارسند که بعد از خرابی آن شهر در دهات مذکوره سکنا گرفتند. باکی خانوف صفحه 19 بعد از یه مقدار متن دیگه اینطور ادامه میده. میگه در محالات واقعه در میان بلدتین شماخی و قدیال که حالا شهر قبا است، محالات یعنی محله ها، بلدتین یعنی دو سرزمین، در محالات واقعه در میان بلدتین شماخی و قدیال که حالا شهر قبا است، مثل حوز و لاهیج و قشونلو در شیروان و برمک و ششپاره و جزء پایین بدوق در قبه و تمام مملکت باکو سوای شش قریه تراکمه همین زبان تات را دارند. معلوم می شود که اصل ایشان نیز از فارس است. تراکمه منظورش ترکمانان هن، جمع عربیشه. بنابراین میگه که در محله هایی که بین دو سرزمین شماخی و قدیال که حالا شهر قوبت الان گوبا میگن، اونجا واقع نامی بره، لاهیج و حوز و غیره، قشونلو و روستای مختلفی رو میگه، ششپاره و بدوق و اینا. بعد میگه در تمام مملکت باکو به جز شش روستا که ترکمن هستن بقیه همین زبان تات را دارند. این هم به جز این متن در متنهای مختلف قدیمی اون منطقه من دیدم که این طور نشون میده خود کل باکو و اطراف همین شبه جزیره آبشوران تات بودن. اصلشون اونجا همون تاتا بودن که صحبتش کردیم، یه نوع از فارسی صحبت. از اون طرف به طرف کوها که میرفتی تغییر میکرده، مختلط بوده، هر منطقهش یه جور بوده. خود نوار ساحلی بعد از منطقه تالش نشین اونجا تاتای فارس زبان شروع میشدن.
و این هم که میشنبیم یک لالایی به زبان تاتی که در دربند داغستان ضبط شده. البته آقای جواد قربانی یک دیدگاه دیگه هم نوشتن که نوشتن گفتن تومروس ملکه ترکان سر کوروش کبیر رو برید، که البته فکر کنم این منظورش اینه که ترک‌های ایران قبلا بودن، یعنی در دوران کوروش کبیر هم بودن. و
نظر تاریخی جابجایی داره، دقیق نیست، درست نیست. کوروش که کوروش هخامنشی حمله کرد به سکاها، اون منطقه سکاها، اینو از طریق کتابای یونانیان میدونن، هرودوت نوشته که پادشاهشون یه زنی بود سکاها، اونجا ذکر شده، جای دیگه هم که سکاها ایرانی تبار بودن، ترک نبودن. سکاها زبانشون هم گفتم همچنان هست. من خودم درس زبان سکایی رو در دانشگاه خوندم، سکایی خوتن، کتاباشو به قول معروف مطالعه کردم به زبان ایرانی، یکی از زبان ایرانی به نام سکایی خوتن. اوستیا هم که در شمال قفقاز ادامه اون زبانه. و سکاها ترک نبودن، ایرانی بودن، ایرانی تبار. و کوروش که حمله کرد اونجا، یونانی‌ها نوشتن که شاه زن داشتن اونا به نام تومریس، اون پیروز میشه بر لشکر هخامنشی و سر کوروش رو میبره در تشت میندازه. یک روایتی که هرودوت گفته و اونجا چون استپای وسیع بوده اینا کامل نتونسته بودن کنترل داشته باشن شکست میکنن، ولی اون چیزی که به یونانی تومروس نوشته شده، شاه اون خانمی که شاهشون بود، شاه سکه ها، این تغییر یافته کلمه ایرانی، نام اصلیش ایرانی بوده، تهمریش. اینو بازسازی کردن از طریق زبان شناسی، کتابش هم حالا بعدن معرفی میکنم توی منابع زیر که میذاریم. تهمریش، تهمش مثل تهمتن، رستم تهمتن، یعنی قوی نیرومند. نام خانم تهمریش بوده، نام پسرانش و اینا هم که هست همه نام ایرانی. به هر حال چون بعدن اون منطقه سکاها تبدیل شد منطقه ترک نشین، الان دوستان این اشتباه میکنن، فکر میکنن که ترک ها اونجا بودن که این کارو کردن، این پیش از آمدن ترک ها بوده.
روحانیم نوشته شده که حالا میتونه روحانی ام باشه. به هر حال ایشون نوشتن که در مورد اون سوالی که پرسیده بودیم، چرا توی اعداد 80 ناگهان فارسی میشه توی ترکی، بله. ترکی البته سمت ما ایران، و این پرسیده بودیم که چرا اینطوریه، و به جاش بعضی ها از جمله ترکیه ها میگن ساکسون، نظرتون چیه؟ نوشتن که ساکسون شاید چون تو سک هستی میتواند معنی بدهد، البته اون ساکسن باید باشه، حالا نمیدونم آخه سگم تو ترکیه چیزی که گفته
میشه، میگن که حالا چون مثلا منطقه که مخلوط اونا که فارسی بلد بودن
ایت اینا گفته میشه، حالا به هر حال میگن که چون مفهومش میشه تو سگ هستی، برای مراعات ادب از قدیم از کار بستن آن پرهیز شده است. حکایتی نقل شده درباره شوخی یکی از شاهان قاجار با این مظلوم که از دوروبری ها میپرسید 80 به ترکی چه میشود، ولی کسی جرأت نمیکرد جواب بده.
ممکنه، یعنی اونا که دو زبانه بودن بعد میگفتن ساکسون ساکسون، با ساکسن چه باید داشته، شوخی پیش میامده، این هم شاید تأثیر داشته که پریز کنن. حالا اینا همه حدس دیگه.
آخه دوتا مسئله داره، یکی که سان، حالا تلفظ درستش از سنه سان نیست، بل. و سگ هم که خب تو ترکیه
من میگم کسایی که مثلا حالا دو زبانه بودن گفتن این شد، ولی احتمالاً یه حدث دیگه، نمیشه مطمئن شد.
عباس محجوب میگن که در اشتاد که یک شهر کاملا تات زبان هست، نام دو تا از محلهاش پیلا خیابان و خردک خیابان است.
بله، اشتهارد صحبتش کردیم در بخش تاتی که در استان البرز قرار داره، در غرب تهران، روستا بوده، الان شهر شده، کاملا تات زبانه. درست میگن. این نکته جالبی رو گفتن دیگه، ما اون بحث محله خیابان تبریز رو داشتیم صحبت می‌کردیم.
خیابان میگن البته، شاید خیابان درست باشه، نمیدونم
دیگه، تلفظ قدیمی ترش خیابان بوده دیگه، خیابان هم مینوشتن در قدیم، یعنی گفتیم که با شهر خیاو میتونه ربط داشته باشه که مشکین شهر امروزی هست. این که در یک ناحیه دیگه تات زبان مثل همین اشتهارد اونا محله خیابان دارن، این خیلی اشاره جالبیه که نشون میده شاید اصلا یک نوع اسمگذاری محله ها بوده در مناطق تات نشین، شاید جای بیشتری هم بوده، به هر حال با آب ربط داشته و خیاو. و پیله خیابان که ایشون نوشتن به تاتی یعنی خیابان بزرگ، خردک خیابان یعنی خیابان کوچک.
آها بله. خانم لیلا کریمی میگوید در زبان ما که لکیس به بیا میگوییم بوری و به زبان میگوییم زوان. گویا زبانهای ایرانی شمال غربی خیلی به هم شبیه هستند. و در زبان لکی هم ما به شش دانه میگوییم شش گله. چقدر شباهت داره زبان هم.
درست میگن. حالا جلوتر که بریم زبانهای مثلا گیلکی و مازندرانی اینا رو که بررسی بکنیم،
بله،
من لیستی ارائه میدم که مقایسه با کردی پیش میاد و بقیه زبانهای شمال غربی، خواهید دید که چقدر واقعا همه از یه جا میاد و خیلی به هم نزدیکه. آذری باستان، کردی، گیلکی، حتی بلوچی که گفتم حالا بعدم بهش میرسیم، اونم از شمال غرب رفته به اون گوشه جنوب شرق، ولی اینا به هر حال چون از یه شاخه هستن خیلی به هم نزدیکن. فهرست کلمات چه که ببینی خیلی نزدیکن، با فارسی فاصله دارن ولی اونا به هم نزدیکن. محله ششکلان تبریز که توضیح میدادیم این صحبت پیش اومد، که گفتیم که ششکلان بوده به معنی شش بخش و شش دانه و شش قسمتی، محله شش قسمتی. ایشون این جالبه که گفتن در لکی هم هست کلمه، اون کلمه زبان و بوری هم که گفتن هم در کردی هست هم در مازندرانی هست و زبانهای شمال غربی.
بله خب صحبت از زبان لکی شد، یه ترانه لکی بشنویم به نام چل سروه که آقای حسین رضا اسدی خونده، موسیقی هم آقای مهدی مرتضایی تهیه کرده. گوش بدیم.
یار هات خمچی و هات وارون اگر ده هات مالا اونیش آسمان تام ورده کلوار پرشالا اسپندی با روش بیا تازه سوار هات هرا دست و عزم گچی خواه و هاری هته را شو شمکی دمه چل سنو اشگی سلت فال و تماشا آگر گیانه بتونی آز سخانه بتونی کم بکه هاشا
جواد تبری میگه که کیله در زبان مازندرانی پیمانه ایست که برای بذر گندم و برنج استفاده میشود. زمین ها هم بر حسب میزان بذر مورد نیازشان شناخته میشود. شش کیله به زمین های مرغوب حاصلخیز که نیاز به بذر زیاد دارن گفته میشود. شاید شش کیله با شش کلان که همون شش کلان منظورشونه همریشه باشن و نشان از مرغوبیت خاک آن منطقه باشن. یعنی شش کلان تبریز منظورشون.
بله کیل البته در عربی به معنی پیمانه است. این ممکنه از اون اومده باشه،
یعنی کله از همون کیل
ممکنه چون میگن با پیمانه ربط. اما اگر که پیمانه عربی نبوده باشه یعنی کیل و یک واژه محلی بوده باشه که حالا این معنی رو پیدا کرده، این ارتباط میتونه منطقا وجود داشته باشه. زمین اگه اونجا زمین شش کله دارن که به معنی همین شش قسمتی هست و اینا، این خیلی محتمله که ارتباط داره با شش کله.
بله دیگه میگه زمین های مرغوب و شش کله میگن در مازندران.
خب پس این نکته جالبیه، باید بیشتر بررسی بشه.
بله و بابک بهاری جوکندان هم سوال داشتن در مورد زبان نمین که ما گفتیم آذری باستان هستن، ایشون یه نظر دیگه دارن، یه مقاله هم فرستن که خودشون نوشتن، من مقاله رو خوندم خیلی جالب بود.
بله خوندم.
و در مقاله مسائلی مطرح کردن که زبان اونها تالشی هست و البته شیخ صفی و اینا. حالا خودت خوندی میتونی توضیح بدی که ماجرا چی؟
بله حتما. بله ما در مناطقی که گفتیم آذری قدیم صحبت می‌کردن رسیدیم به شمال استان اردبیل، نمین هم منزه کردن به عنوان مناطقی که در اون حضور داشته آذری کهن. مقاله جغرافیای تاریخی تالش که آقای بابک بهاری فرستادن، یک مقاله که خودشون در این نشریه منتشر کردن، من که خوندم در مورد نمین فقط همین قسمت رو بهش برخوردم که نوشتن که بر طبق برخی منابع تاریخی این احتمال افزایش می‌یابد که مردم تالش نیز در این مناطق، یعنی منظورشون استان اردبیل، ساکن بودند. از این رو از آنجایی که بسیاری از مردم شهرستان نمین در شرق اردبیل هنوز تالش زبان هستند، احتمالاً باید حوالی سبلان را مرز جنوبی تالشان با آذری‌ها دانست. اونی که من بررسی کرده بودم بشسته بودم این که در خود نمین تاتیهان بودن، تالشیان بودن و تات زبان‌ها گویشون فرق داره با تالشی، این یک ویژگی مخصوصی داره، هر دو بودن. من توبت کردم این نبود که مثلا نمین فقط آذری بود. اما انبران که اون جزء شهرستان نمین به حساب میاد، اونجا کاملا تالشیه. این خب مرز هر دو گویش، همونطور هم که خودشون نوشتن همش احتمالات بوده که حالا گفتن چون هنوز تالش زبان داره پس همش تالشی بوده احتمالاً. بررسی من نشون داد که نه نیست که همش تالشی زبان بوده اون منطقه نمین. مثلا در منابع هست که اهالی تالش زبان روستای انبران، گلشن، میرزانق و امینجان به شهر نمین کوچ کردن در یک دوره یعنی هنوز هم تالش زبان داره ولی اینا از اطراف کوچ کردن رفتن و
به نمین، به شهر نمین.
به شهر نمین. آقای بابک برای نوشتن چون الان تالش زبان داره پس احتمالاً از قدیم هم تالش زبان بوده. این نتیجه گیری خیلی دقیق نیست و آثار زبان آذری
البته آذری منظورمون اون آذری باستان
آذری پیش از ترکی که صحبت کردیم، این آثارش در نمین هم بوده، اینو خوندم جایی. ولی اینکه نمین همیشه فقط آذری بوده اینطوری شاید نبوده، تالشی هم همیشه اون اطراف بودن چون بقیه شهرستان تالش زبانه، انبران و اینا برای منطقه مختلطی. یعنی اینطور که گفتن احتمالاً الان چون تالشی داره اون ناحیه پس از اول تالشی بوده این نتیجه گیری دقیق نیست.
بله بله، یه جا هم مدعی شدن که شیخ صفی تالشی بوده، حتی میگه شعرهایی هم که
نه، شعرهاشون که بررسی میکنی آذری به حساب میاد، مشخصات زبان آذری رو داره نه تالشی.
تالشی نیست،
این زبانشناسی اینطوری نشون میده.
بله خب مانی، افشین عظیم یه رادم پرسیده که آیا درسته که مسترهایی که ختم میشن به تن، مثل خواستن، اینا از پارتی اومدن، ریشه‌شون اصلا پارتیه، و مسترهایی که ختم میشن به دن، مثل ایستادن، اینها از فارسی باستان اومدن، این درسته؟
بله، این پیام ایشونو من خوندم و در مورد کلن ریشه همین پسفند مستری خواسته بودن بدونن، به جز این نکته که گفتن فارسی باستانش تنهی بوده و شکل دن توش نبوده، فقط تنهی بوده،
یعنی ایستادن تنهی بوده؟
نه، ایستاتنهی مثلا،
ایستاتنهی
آخرش تنهی میچسبیده. این نکته گفتن درست در نمیاد، چون در متون پارتی که نگاه میکنیم به سه شکل وجود داره، هم تن، هم دن، این پسفند مستری، هم ذن با دالزال، و فارسی میانه هم تن داشته هم دن داشته به عنوان پسفند. بنابراین تو همه اینا بوده، اینطور نیست که فقط از پارتی جدا تن اومده باشه به عنوان پسفند و فارسی میانه و فارسی امروزی فقط دن داشته باشن، نه اینطور نیست.
خب مانی حمید پرسیده که خیلی جالب، میگه اول تشکر کردم ممنونم، بعد میگه که واژه قاشق ترکی نیست، چون اگه یاد باشه ما توی بخش ترکی گفتیم از جمله واژه‌هایی که از ترکی اومده کلماتی مثل قاشقه.
بله.
و میگه این اصلش کفچک بوده که بعد ف افتاده و تبدیل شده در طول زمان به قاشق، درسته؟
خود قاشق که با تلفظی که داره از ترکی وارد فارسی شده، این مسجله، یعنی اونو میدونن. اینکه خود ریشه اون قاشقی که در ترکی بوده ما از اون گرفتیم از کجا اومده، گمان غالب بر اینه که همون از ریشه ترکی کاش اومده، کاشماک، ترکی قدیمی تر کاشماک بوده، بعد قاشمق هم می نویسن بعدن، به معنی خراشیدن و تراشیدن بوده، قاشق یعنی چوبی که خراشیده شده و میان تهی شده، که در ترکی باستان کاشوک داریم به معنی حک شده بر چوب. لغتنامه ده خدا میگه که قاشق ترکیه و زیرش مینویسه احتمال کمی هم هستش که از همون کفچه اومده باشه.
آها، ده خدا اینو نوشته.
بعد از اون قوی تر یه منبعی که واقعا قابل اعتماد تره، نیشانیانه. نیشانیان فرهنگ ریشه شناسی ترکیه استانبولیه، آنلاین هم هست، میتونن دوستان نگاه کنن. این به صورت علمی تر همه این منابع اصلی رو بررسی کرده و به قول معروف من توش مشکلی ندیدم تو نیشانیان. تا بر اینجا اونجا هم نوشته که گمان اول، یعنی قوی تر اینه که قاشق ترکیه، یه گمان ضعیف تر هم هست که از کفچک فارسی اومده باشه.
آها،
یعنی هر دو نظریه هست، ولی قوی ترش اینه که اصلش ترکیه، چون کاشماک وجود داره در ترکی. ولی اینکه خود فارسی امروز اینو از ترکی گرفته، این قسمت شما میدونید، اینکه خود ترکی باز قدیمتر از ترکی گرفته بوده یا از فارسی تو شک است.
مانی، ما یک شنونده وفادار داریم، البته این آقای فرید رمزی استانبولی که همین شنونده عزیز و دوستیه در حقیقت الان با ما آنلاین. این آقای فرید در تمام پادکست ها میره گوش میکنه، برای همه نظر میده، نظر میذاره و جالبه، نظر جالبی هم میذاره و خیلی فعال هستن. سلام عرض میکنم بهشون، خیلی برای ما پیغام زیاد گذاشته، بعضیش من خوندم، ولی ازش خواستیم که یه صدا ضبط کنه که بفرسته به عنوان کسی که همیشه حضور داره، و گفتن من همون سوالایی که کردم و بپرسین. یکیشو انتخاب کردیم، اینم اینه که پرسیده که آقا تعریف گویش و لحچه چه، اینا چه فرق با هم دارن؟
من هم سلام میکنم به ایشون، پیغامای صوتی زیاد میذارن، خیلی هم جالبه صحبتشون. تفاوتاش، تعریفش اینه که لهجه همین مثل فارسی تهرانی و اصفهانی که ما میفهمیم همدیگر رو 99%، و لحن طرز بیان کلمات متفاوته، اینو میگیم لهجه. گویش وقتی میشه که گفته بودم قبلا، زبان تعریفش اینه که دو زبان مختلف، وقتی که شما به مترجم نیاز دارین میگن این دیگه دو زبان مختلفه، در تعریف زبان شناختیش. گویش چیز بینابینیه، فرض کنید هزارجات میگن خودشون در افغانستان، هزاره تو فارسی لهجه ما، هزارگی یا هزارگی یکی از گویش های فارسی که اونجا صحبت میشه. چرا بهش میگن گویش؟ چون الان یه نمونه پخش میکنم، اگه گوش کنیم میبینیم که یه مقداری تمرین میخواد تا بفهمیم چی میگن. یعنی در وهله اول نمیشه فهمید درست دقیق، اصطلاحاتش فرق میکنه، تلفظش خیلی فرق میکنه، اما اختلاف اونقدر نیست که واقعا شما مترجم بخواید بیارین در دراز مدت یا همیشه. مثلا شما یه کمی اونجا چند روز کسی از اونا باشید عادت میکنید میفهمید. این میشه گویش، گویش های مختلف.
چقدر سبب می چیزه از این دیست بیرار از مو خدایی را اولاد تیمید نمکد. مو در هر جای رفته آبرویز مو رفته، در هر جای ترمش یک نشق مردم میزنه گفته که امی بیرار از فلانیه که دختر خدا بابای دیده. اینا هم چکداست ما روز تویش خبر شد دیگه قد از ما که بیراش موشون سلا نگده. همون روز ما سر از بیراش چی قدر منت کدوم چی قدر گفتم فقط کار ننه به بخت را پیسه گفته دمش برموشه.
لهجه تمرین خیلی کمی میخواد، سری میشه فهمید. گویش یه مقداری چند روز کار داره تا همدیگر خوب بفهمیم، اون میشه گویش. اگه واقعا نه دیگه مترجم لازمه بین دو نفر برای همیشه تقریبا، اون میشه دو زبان متفاوت.
خب با این تعریفی که میگین یزدی قطعا یک گویشه.
یزدی لهجه است ولی با لحنش انقدر متفاوته با سختی، ولی سری میشه فهمید. یعنی اولش سخته اون چون کلماتش خیلی تفاوت نداره به فارسی معیار و دست و زبانش هیچ تفاوت نداره تا حد زیادی، اون گویش به حساب نمیاد ولی لهجهشون غلیظه.
مهدی یه سوال جالبی کرده، میگه زبان خرمدینان و بابک، بابک منظور خرمدین چه بوده؟
بله بابک خرمدین اشاره مستقیمی به زبانش در متون نشده، اما اون منطقه همون آذری باستان صحبت میکردن در اون دوره، این رو میدونن بررسی کنندگان. خود بابک پدرش اهل تیسفون بوده، مدائن بعدی، مدائن عربا بهش میگفتن. نام پدرش عبدالله یا مرداس ذکر شده. مادرش ماهرو بوده، نامش مال همون آذربایجان ماهرو. بعد اسم پسرشون رو حسن میذارن، بعدن خودش ترجیح میده بابک نامش بشه. یه نامی که مربوط میشه به دوران پیش از اسلام، اردشیر بابکان داریم. بله. بابک یعنی پدر جوان، پاپک بوده اصلش.
پاپک بوده.
پاپ یعنی بابا، پاپا، پاپای کوچک، پاپک. این در پیش از اسلام نام خیلی رایجی بوده و بعد از اسلام هم همینطور. بعد چیزایی که مثلا میدونیم که خود اون منطقه همه همونجوری که کلیبر هم الان هست، دژ بابک، هنوز هم خیلی روسا آذری صحبت میکنن،
منطقه آذری قدیم، نه ترکی.
بله یعنی منطقه آذری زبان بوده و تا همین الان هم هست. دژ بذ بهش میگفتن که قلعه بابک میگن الان بهش، محلشون بوده که اینم نامش باز آذریه باستانه. و یعنی اینا که میگم اشاراتی که میتونه نشون بده چه زبانی صحبت میکرده بابک. مثلا در زمان نوجوانی بابک بر سر ریاست خرمدینان رقابت بوده بین جاویدان پسر شهرک از اهالی اون محل و یه نفر به اسم ابو عمران. خب میبینیم که جاویدان پسر شهرک که اسمش بوده، اینا اسمای همون مربوط به آذری باستان و فارسی و ایرانی اون منطقه است. خیلی از این اشارات نشون میده که احتمال خیلی زیاد زبان خود بابک هم همین آذری پیش از ترکی بوده، در کلی بر اون منطقه بودن. بازم میگم ثبت نشده دقیق این اشارات رو، میشه اینطوری حد زد.
بله. خب خانم سلماز نراقی که از همکاران پادکستر ما هستن که پادکست هاچین باچین رو برای بچه ها اولین کتاب صوتی رادیو فرداست تهیه میکنن، یه سوال، یه مطلب جالبی مطرح کردن. این سوال که آیا ریشه کلمه نبی مربوط به نبو، همون خدای خط و نوشتار در بین النهرینه، یعنی اون خدای باستانیه؟
اشاره صحبتیشون به اون قسمتی که ما گفتیم به کتاب در فارسی اولیه میگفتن نبی.
بله.
چون صورت پهلویش نیبگ بوده و ریشه گفتم اونجا که نی به معنی زیر و پایین هست، نیبگم یعنی حک کردن به سمت پایین روی یک لوح. این از نظر ریشه شناسی اون کلمات پهلوی که مونده اینو میدونن که از همون نی به اضافه بگ هست بنابراین اون نبو که در بین نهرین هست نمیتونه به این مربوط باشه. از نظر تلفظ آوایی نیبگ و نبو خیلی فاصله دارن، نمیتونن از هم تبدیل شده باشن. نظریهشون جالبه که اونجا هم خدای خط همچی اسم داره و این قسمت، ولی من فکر نمی کنم از زبانشناسی جور در نمیاد.
بله، البته خیلی وقت بود خانم نراقی اینو پیغام گذاشته بود، من گفتم پارتی بازی نشه همکارمونو زودتر بگیم. بله. با بقیه گفتیم. یکی از شنوندگان که پیغامشون رو بینام گذاشتن سوال خیلی جالبی کرده، میگه واژه‌های زیر متعلق به چه زبانی چه زمانی. البته اینو تو اون متنی که گذاشته زیر میگم، منظورم اینه واژه‌هایی رو مطرح کرده که میگه به چه زبانیه، چه زمانی و به چه قومی تعلق داره. این شنونده این کلمات رو از کتابی فرستاده که مربوط میشه به گویش بناب آذربایجان. بناب آذربایجان رو که کباب خوبی هم داره اتفاقا، ولی خیلی معروفه، و گفته که این کلمات که حالا میتونی بخونی برای شنونده، میگه اینا مربوط به چه قومیه، از چه زبانی اومده.
بله، فهرست تقریبا بلند بالایی هست که من میبینم اینجا و مختلط هم هست. یکی از این کلماتش چول هست که به معنی بیابانه، این از ترکی میاد. کلمه چوگان رو نوشتن که اون یعنی چوبگانه، بازی با چوب، از فارسی اومده. کلمه چوچین نوشتن چینش ریشه های چوبی. خب این به طور تقریبا واضح میشه گفت که چوبچینه، یعنی چیدن چوب. کلمه دیگه دارن در این فهرست مثل چوبوق، یعنی شاخه، چوب نازک و باریک. این یه بار توضیح دادیم که چوپاق ترکی که ما گرفتیم اصلش چوبک بوده، به ترکی رفته، بعد باز به فارسی به شکل چوپاق برگشته. اینجا هم چوبوق یعنی چوب کوچیک، در گویش بناب همونه چوبک.
همشون با چه شروع میشن؟
ایشون قسمتی رو از کتاب برداشتن که
برای اون قسمت
چه و واف توش هست، خواستن نمونه برداری کنن. اینو چو هست، مثلا چارچوبه نوشتن چارچوب در، این فارسیه چارچوبه. شما در استانبول هم برین اطراف خیابون نگاه کنید میبینید نوشته چیرچوبه، چرچیبه یعنی پنجره سازی و قاب در و اینا رو مثلا تابلو زدن چرچیبه، همون چارچوبه. بعد نوشتن که چرپی یعنی پل، این در ترکی کرپو میشه پل، ترکی اصلی. این از اونه چرپی. کلمات دیگه دارم مثل چوپیک یعنی چوبهای ریز، این هم همون چوبکه و غیره. بیشترش از همون چوب میاد تو این فهرست و بعضیش هم که گفتم ترکی.
بعد چطوری شده که اینا ترکیبی از فارسی و ترکی و اینا شدن؟
همون مسئله تغییر زبان در محل دیگه، یعنی مثلا خیلیش از گویش آذری باستان مونده اونجا. اصطلاحاتی مثل همین چوبق و چوپک و غیره که تو این فهرست میبینیم اینا از بین نرفته در گویش محلی، ولی خب بعدش کلمه‌ای برای پل یا صحرا یا بیابون از ترکی وارد شده و چون الان زبانشون ترکیه دیگه.
بله، ترکی بنا.
یعنی مخلوط هست هنوز، مخصوصا بررسی کردن در زمینه کشاورزی و ابزار خونه، درصد خیلی بالایی از کلماتی که در ترکی آذری هست از همون تاتی و آذری باستان باقی مونده اونجا.
یعنی در آذری ترکی منظورتونه؟
در ترکی آذربایجانی امروز اگه روستاها برید مثلا وسایل خونه و کشاورزی و اصطلاحات خود کشاورزی بردارین، بیشترش ترکی نیست، بیش از ترکی اون آذری که اونجا بوده از اون آمد.
یکی از شنونده ها فکر میکنم البته به اسم منداسو، شاید ماندانا بوده، شاید هم همون منداسو بوده، نمیدونم دقیقا اسم دقیقو، ولی گفتن که چند سال پیش به سمت خلخال رفته بودیم، صاحب هتل همه مسافران را به گردش برد، یکی از آن جاها روستای اسبو بود که همه تاتی صحبت میکردن و کلا این روستا ثبت ملی شده.
بله، یه تلاشی هستش که ثبت ملی کنن روستای پراکنده تات زبان رو. یک جنبشی شروع شده در این مسئله و خوبم هست اگه زودتر اینا رو بررسی علمی بکنن، چون در معرض نابودی هستند مثل بیشتر گویش ها و لهجه های تو ایران و زبان هایی که داریم.
این گویششون ثبت میشه یا خود روستا ثبت میشه؟
به عنوان به قول معروف بیشتر به خاطر همین جاذبه گویش جدایی که دارن ثبتش میکنن، اون جداست. و بعد حالا این روستا مشخصا نمیدونم، شاید جاذبه طبیعیش هم بوده، ولی بچه های تمایزشی که همین گویش مخصوصه که اگه درست کار انجام بدن بعد از ثبت باید برن زبانشناسا رو بفرستن تمام اصطلاحات اینا رو در بیارن دقیق تا از بین نرفته مثلا نام کوها، دره ها، منطقه اینا باید ثبت بشه بمونه و متاسفانه خیلیش داره از بین میره.
خب مانی، یک سوالم از خانم سلماز مقدم پرج، اسم جالبی دارن. البته خیلی وقت خانم سلماز برای من فرستاده اینو، ولی مونده بود تا اینجا. سلماز پرسیده که میگه من پرج هستم، یعنی این فامیلشه، فامیل جالبی هم هست. میگه این چه اسمیه، چه معنی داره؟ خودش توضیح میده که میگه ما اصالتا اهل روستایی در شهر فیروسکوه دماوند هستیم و میگه خیلی اینجا پرج هستن ولی ما نمیدونیم معنیش چیه. خودش دو تا پیشنهاد داده، میگه احتمالاً از پر رج اومده، پر به معنی پدر، رج جای پا، و همینطور میگه در قدیم من گشتم دیدم در قدیم در ارتش یه رسته فلاخن و گلاب سنگ آماده کن و پرتاب کن اینا بودن، بهشون پرج میگفتن. میگه کدوم یکی از ایناست و میگه این چه معنی داره.
بررسی که من کردم این دوتا نمیتونه درست باشه. خود فیروزکو، همین نام شهرش از قلعه فیروزکو اومده که اونجا بوده و فیروز پیروز اصلش دیگه.
بله.
پیروز به گویشای شمال غربی میشه پیروج. پیروز کلمه که فارسی داریم پیروز، اگه بخوایم نسخه شمال غربیشو بگیم پیروج میشه، زیاجه میشه. بعد یه ایل پرجایی داریم در اون منطقه مازندران نزدیک همونجا و به پایین به طرف بندپی، بابل کنار و قسمتی از مازندران اونجا ساکن بودن از قدیم پرجایی. اینا خودشون میگن ما از فیروزجا اومدیم، یه مکانی فیروزجایی بوده. پس میبینیم فیروزجایی شده پرجایی. بعد خودشون رو منتسب میدونن به فیروزشاه، حاکم منطقه اونجا. بنابراین فیروزجا و فیروزشاه و اینا و خود فیروزکو، این ایلی که به اونا مربوط بودن، به اون قسمت پایین‌تر مازندران، اینا پرجایی بهشون میگن. من حدسم اینه که این پرچ، البته پرچ بیشتر گفته میشه در اون منطقه، مخاطب اون پرچ هستن، هم یه نسخه از اونه. این میتونه همون فیروز باشه.
آها.
یعنی فیروزکوی اصیل مثلا.
اون پرچ یعنی فیروز؟
فیروزی ها. پرچ. به گویش محلیشون که شاخه از مازندرانی هست، در قدیم به احتمال زیاد میخواستن بگن این مال قلعه فیروز هست، میگفتن این پیروجیه یا پرجیه.
آها.
یعنی فیروزیه.
این گویششون با مازندرانی‌ها فرق میکنه. مازندرانی‌ها
فیروزکو بینابینیه، بیشتر مازندرانیه، بعضی روستاهاش به سمت تاتی سمنانی میره، خیلی تاثیر پیچیده‌ای داره. بعدن که به منطقه سمنان خواستیم برسیم، از همون دماوند شروع میکنیم بریم جلوتر. بله. یک قسمت حالا به اونجا میرسیم، خیلی تاثیر پیچیده‌ای داره، ولی همشون در رسته دسته شمال غربی جا میگیره.
بله. شنوندهی با شناسه ماتریکس شاید پرسیده که دلایل شباهت زیاد کلمات تاتی تالشی نسبت به زبان گیلکی و کردی چیه؟
دلیلش اینه که همشون در دسته شمال غربی جا میگیرن. شنونده دیگه هم نوشته بودن که چه عجیب که انقدر لکی شباهت داره به مثلا گیلکی بعد یا به آذری باستان. بر همه اینا وقتی که کنار هم بذاریم میبینیم که خیلی به هم شباهت دارن، چون که گروه شمال غربی از زبان ایرانیان. یک ویدیوی من پیدا کردم که حالا بعداً پخش میکنیم به گیلکی که رسیدیم، که مشابهت های گیلکی رو با کردی نشون میده که چقدر موازی همه، یعنی بسیاری از لغاتشون با هم نزدیک.
بله بله درست. روحانی سوال جالبی میکنه، میگه ما ترکان ایران تمام گویش های ترکی از ترکیه تا ترکمن و ازبک رو اگه آهسته صحبت کنن کما بیش متوجه میشیم، که کاملا درسته، به جز خلجی که اون اگر گوش کنن عزیزان قسمت ترکیه میفهمن خلجی چرا متفاوته. چرا زبانهای ایرانی اینقدر متفاوتن اما ترکا شبیه هم به هم دیگه؟
سوال خوبیه. دلیلش اینه که شما فرض کنید آمریکا انگلیسی توی یکی دو نسل به این سرعت پخش شد در تمام قاره شمال قاره آمریکا و این همه اقوام رفتن زبانشون انگلیسی شد و میبینین که تفاوتاش کمه. تو خود آمریکا از این سر به اون سر برین تقریبا با کمی لهجه جنوبی شمالی همون صحبت میکنن. زبانهای دیگه هم داریم، روسی هم همین حالت به سرعت پخش شده کل سیبری و بقیه جاها و میگن اصلا تقریبا همه روسی یه لهجه داره، خیلی اصلا گویش هم کم داره، یعنی همش یه جوره،
یعنی به خاطر سرعت
پخش شده. زبان اسلاوی هم مثل ترکی همینطوره، به سرعت که به این منطقه پخش میشن و شمار بزرگی از مردم مختلف تا چند نسل زبانشون عوض میشه و سرعت داره این روند، تفاوت ها کم میشه. ترکیه هم اینجوری با سرعت در مناطقی پخش شده بعدن با همین کوچه‌ای که انجام شده اون روندی که گفتیم و اینا، ولی زبان‌های ایرانی مثلا لکی‌ها رفتن اونجا ساکن بودن، اول یه شاخه از مرتبط با مادی مثلا شمال غربی صحبت می‌کردن، بعد چند هزار سال در همونجا بودن. یا لارستان فارس یه گویشی از فارسی اولی رو صحبت می‌کردن قدیم، فارسی میانه، بعد دست نخورده یه گوشه روستا برای خودشون چند هزار سال اونجا زندگی می‌کنن. اینا دیگه سرعت پخش نداشته. این باعث میشه که به مرور جدا از هم اینا خیلی متفاوت بشن.
بله.
دلیلش اینه. به خاطر اینکه جزیره جزیره این روستاها برای خودشون خیلی آروم آروم روند متفاوت شدن رو طی کردن، ولی اون زبونایی که مثل ترکی میگم یا روسی یا انگلیسی به خاطر اینکه از یه جا اومدن سری پخش شدن در یه منطقه، اینا تفاوتاشون کم مونده.
بله. آقای جواد قربانی اظهار تعجب کردن که اصلاً زبان منطقی بتواند عوض بشود. همون مثالی که در باره ترکی زدیم که اومدن و منطقه رو عوض کرده. حتماً اگر اجباری باشد و 100 سال هم بگذرد این اتفاق نمیفته. و البته این جور انتقادا رو داریم، چند مورد داریم که میگن چطور شما معتقدین ترکی تونسته بیاد اونجا و عوض کنه، اون همونجا بوده قبلا
دیگه. منابع تاریخی اینطور نشون میده، الانم داریم دیگه. همین مثالی که زدم آمریکا، میبینیم که 2300 ساله که کشف شد و این همه رفتن اونجا، مثلا دو سومشون خون آلمانی دارن، مثلا مثلا ردی از آلمانی باقی نمونده. میبینیم که تو یکی دو نسل اصلا زبانشون عوض شده و این همه ایتالیایی در نیویورک هست، همشون انگلیسی زبان شدن، یهودی‌ها رفتن همه. یا خیلی مناطق، بیشتر مناطق دنیا نگاه کنید، زبان‌ها دائم عوض میشه.
زبان که بله عوض میشه. این که کاملا خود ترکی پیشتر گفته، مثال زدم، پیشرفت میکنه، به توالش رسیده، داره از
آستارا چند از قبل میگن بله. میرفتی نبوده ترکی، اصلا ثبت شده است، تالش جزء تالشه. بله الان تالش ترکی،
اصلا تو خود تالش هشبر ترکی خیلی رایج شده.
همین دیگه نشون میده که عوض میشه زبونا. بله. خود تهران مگه این همه مثلا مهاجر اومده از هم آذربایجان بقیه، میبینیم که الان زبونش
بازار خوشی. تهران زبان اصلیش ترکیه.
خب این نمونده حالت
فارسی مال
مشتریاست. خب ولی فرزندان اونا مثلا ممکنه دیگه برن فارسی زبان بشن. بله. ولی ترکی تو تهران خیلی ها زبانشون عوض شده دیگه، از گیلکی بگیرین تا ترکی زبان عوض میشه پیده.
حالا یه چالشیم وسط. ببینین آقا، یه کسی هم با شناسه بی آر که خیلی انتقادی می نویسن اینا که هست، میتونن تو کست باکس و کانال فرد و پادکست برن شنونده بخونن مطالب این عزیزانو، ولی یک سوالی چالشی نسبتاً با یکی دیگر از شنونده مطرح کرده بود که میگن اگر شما میگین ترکی اومده و عوض که زبانو، حالا به وسیله سپاهیان اومده اینا، البته اجبار من تا جایی که میدونم نگفتیم جایی که آقا اجباری در کار بوده، خب اومده و تغییر داده حالا به شرایطی که وجود داشته. میگن چرا عرب ها نتونستن زبان مردم ایران عرب کنن، و خود منم در مورد مثلا یونانی ها چند بار اینو پرسیدم ازتون چرا زبانو نتونستن عوض کنن، چطور ترکی تونسته این عرب ها و مثلا پیش از اونها یونانی ها نتونستن.
عربی چون عرب ها گفت یه بارم صحبتش شد، اینا بیشتر به مناطق مرزی رفتن، تعدادشون هم نسبت به جمعیت مغلوب کمتر بوده، کوچنشین بودن، رفتن بیشتر در ازبکستان الان هستن، هنوز از زبان عربی وجود داره اونجا، در داغستان خودشون خیلی خودشون عرب میدونن، اصلا نسلشون از عرب، اینا مناطق مرزی بوده. در خود ایرانی که ایران سیاسی امروز، من بررسی ژنتیکی آخرین جدیداشو که دیدم، این که میگه 10% حدوداً 9% از ژن اون افرادی که بررسی کردن، هزاران نفر که نمونه برداری کردن، سامی هست. یعنی نشون میده کلن از یهودیت بگیرین تا عربای بعدی و قبلی و زمان آشوریان و اینا، 9% تأثیر نژادی گذاشته رو ایران، و بررسی نشون میده که اونقدر تعدادشون زیاد نبود که بخوان کل زبان کشور رو عوض کنن، و با اینکه سعی کردن زبان دیوانی و نوشتاری رو عوض کنن، اما اونطور سکونت نداشتن در روستاهای مختلف و غیره که عوض بشه. ترکی هم یه گوشه از ایران رو زبانش عوض کرده، و اونم که تاریخش پاره پیش گفتیم خیلیش تازه تر بوده، به خاطر همین مسئله اقتا که شاهان قطعه پخش میکردن به ایلای مختلف اشایری، و اینکه ترکی به هر حال تمرکز پیدا کرد در یه نقطه شمال غرب ایران. خیلی فاکتورهای مختلف و عوامل مختلف داره. عربی یه لایه حکومتی بود و محو شد رفت.
بله. و ترک‌ها تعدادشون بیشتر بوده از عرب وقتی اومدن ایران؟
موج به موج زیاد بوده. عرب یه دوره اومدن رفتن تموم شد، ولی اینکه در کلی ترک‌ها گفتم از قدیم هی سلجوقیان اومدن و بعد ایلای قزلباش درست شد و صفویان دوباره وقتی که حکومت کردن ایلهای ترک از شرق آناتولی برگشتن به صفویا پیوستن، پخ شدن تو شمال غرب ایران. اینا هی رویداد تاریخی پشت هم بوده که به اینجا رسیدیم.
ولی به نظر میرسه ترکی زود گسترش پیدا میکنه، همون مثالایی که زدیم در زمان حال خودمون. و حالا من سوالم اینه که آیا در زبان شناسی ما فاکتوری داریم که بگیم مثلا یک زبانی قدرت انتشارش مثلا از یه زبانهای دیگه بیشتره؟
یه نکته هست گفته میشه، چون ترکی دست و زبان ساده ای داره به نسبت، این هم میگن تاثیر گذاره. مثلا همین تاتیای اطراف قزوین رو برین ببینین، روستاها یا همون آذری باستان حالتای صرفی پیچیده‌ای دارن، مذکر مؤنث دارن، دست و زبان پیچیده‌ای دارن. حالا به تالشی رسیدیم، میشنون دوستان که چقدر فعلاش پیچیده است. و روستا به روستا که با هم برخورد میکردن میدن خیلی داستان داره تا بخوان همدیگر رو دقیق بفهمن و اینا. ولی ترکی شکل ساده‌ای داره، میشه زود آموخت، اینم تاثیر داشته. ولی یه نکته دیگه که خیلی از مخاطبا درخواست دادن که مثلا در مورد کردی صحبت کنی، در مورد بلوچی صحبت کنی، در مورد
گیلکی. من قول دادم که بریم گیلا.
پرسیدن اصلا برنامه دینگو به چه سمت قراره بره اینا. خواستم بگم که اگر عمری به دست بده و شرایط برقرار بشه، دینگو همه اینو خواهد پرداخت.
بله.
به مرور مثلا زبان اوستیا، آسی در اوستیا رو بهش خواهیم پرداخت، به گیلکی. بله. تالشی، گیلکی، مازندرانی، به زبانهای
بلوچی
غرب ایران. بله. بلوچی هم به همچنان زبان غرب ایران که در زیر مجموعه کردی قرار میگیره، از همطوری شمال خواهیم رفت، مثلا بله کرمانجی هست، سورانی هست، زازا، گورانی و زازا بیرون از ایران البته.
بله.
اورامانی، لکی، اینا همه بهش خواهیم پرداخت. و دسته جنوب غربی داریم که همریش هست با فارسی، یعنی همگروه با فارسی، مثل لارستانی و بندری و سیستانی و لوری. و
البته سیستان خودش در شرق ایرانه، ولی زبانیش از جنوب غربی،
از گروه فارسی جنوب غربی.
بله، جالب.
بعد دیگه بیرون از ایران هم باز پشتو که زبان ایرانیه، میریم به سمت پامیری، خود فارسی افغانستان جدا باید بررسی بشه، فارسی تاجیکستان. داستان زیاده، ولی به همه به مرور خواهیم پرداخت اگر که شرایط برقرار باشه و دینگو ادامه پیدا کنه، که حتما
میاد که تلاشمون میکنم. فکر کنم یه اینجوری که گفتی یه 50-60 تا قسمت دیگه ادامه داره.
زبان ایرانی بحث گسترده.
جالبه. بله. خب مانی، خیلی از سوالهامون، خیلی از دیدگاه ها رو نتونستیم بخونیم، از همه تشکر میکنیم. امیدوارم بتونیم به مرور زمان در آینده به همه سوالها پاسخ بدیم و دیدگاه ها رو تا اونجا که میتونیم مطرح کنیم. و اما خب یه سری از شنوندگان پادکست اظهار لطف کردن، به ما دلگرمی دادن که من ازشون تشکر میکنم. اسامی رو سریع میخونم، کسانی که به هر حال لطف کردن و اومدن دیدگاهشون رو مطرح کردن. ققنوس چندین بار اومده دیدگاه گذاشته و تشکر میکنیم ازشون. آزاده دیوا، سپر هاراتیان، بهروز، فرهاد راد، کامران عزیز که 4-5 بار برامون دیدگاه فرستاده، نظرشو گفته، شناسه او، منوچهر آلتاها، یوسف غلامی، فرهاد شاهی، آرش سلیمی که خیلی تعداد زیادی دیدگاه برامون گذاشته، ممنونیم. محمد احمدی که فکر میکنم با آقای فرید رقابت میکنه در تعداد اندازه تعداد دیدگاهاشون که مطرح کردن برامون. سام لسنر که خب ایشون هم چندین بار اصلا لطف کردن، ممنونیم. پریسا پور محمدی، بیان که بارها برامون نظرشون نوشتن، فرهنگ سفرنژاد، شناسه‌ای به اسم ABZXC، نوید مقدم، طیبه شاهولی، پریوش معینی، آریا آزاد که از روزهای اول همینطور همراه ما بودن ممنونم، مهدی، سید کریمی، فرشید، سید مشتبه خاتمی، امید دهداری و و خیلی زیادن. من از همگی تشکر میکنم، از کسانی هم که انتقاد کردن به هر حال، از این که دیدگاهشون رو مطرح کردن با اونها هم تشکر میکنیم و امیدواریم که در آینده همچنان بتونیم این ارتباط دو طرفه رو ادامه بدیم. و قبل از اینکه به خداحافظی برسیم بگم که پادکست دینگو از این به بعد به جای روزهای سه شنبه روزهای چهارشنبه منتشر خواهد شد، یعنی قسمت بعدی به جای اینکه دو هفته بعد روز 23 بهمن منتشر بشه، روز 24 بهمن چهارشنبه هست منتشر خواهد شد.
ممنون که با ما بودین. قسمت 29 پادکست دینگو هم به پایان رسید. این بار همونطور که گوش کردین مسائل مختلفی مطرح شد در قالب پاسخ دادن به نظرات شنوندگان. بار دیگه یکی دیگه از زبانهای ایرانی رو بررسی میکنیم که البته بیرون از ایران صحبت میشه و چون ما تا آذربایجان پیش رفتیم و شمال غرب ایران رو داریم روش تمرکز میدیم، این زبان ادامه همون زبان ایرانیه که در قفقاز صحبت میشه. نام زبان آسی هست.
بله،
اوستیایی هم بهش میگن، فارسی درستش آسیه با الف. اینها یک زبان ایرانی صحبت میکنن که ریشه خیلی دور و قدیمی با فارسی داره. خیلی زبان جالبیه. بار دیگه شنونده ما باشین تا با زبان آسی آشنا بشیم.
بسیار عالی، منم خدافظی میکنم و با ما باشید در قسمت‌های دیگر دینگو.
خدا نگهدار.
و در پایان یک ترانه به گویش بهبانی که در خوزستان صحبت میشه، یکی از گویش‌های فارسی.
یو ای یورا دل تو سنگی گردو درمونم گل گلدونم کجورا یا دل مسینی دل مسینی